بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در احکام تکلیفی و احکام وضعی بود که آیا در همه این احکام استصحاب جاری است یا خیر. حضرت امام رضوان علیه در این تحلیلاتشون بر حال احکام وضعی رو به نوعی تقسیم بندی کردند و بیان فرمودند بعضی هاش قابلیت برای جعل استقلالی داره، بعضی هاش به هر حال قابلیت نداره، جعل تبعی میشه، که عمدتاً فرمودند که نوع احکام وضعیه قابلیت برای جعل استقلالی داره. ما اساساً فرمودن باید بین نظام تکوین و تشریع فرق بذاریم، که نظام تشریع نظام اعتباریه، در اعتباریات نباید ما بین به حال سبب خارجی و سبب اعتباری خلط بکنیم. بعد از این مطالب ایشون اقسام وضعیات رو بیان میکنن که حالا بد نیست در کلمات دیگران اینطوری مبسوط بیان نشده، فقط اشاره میکنم دیگه فرمایش ایشون رو. خلاصه ایشون فرمود که غیر از احکام تکلیفیه بقیه احکام احکام وضعیه هستند. بعد میخواد که بعد از این که امکان داره که احکام وضعیه جعل استقلالی بشوند، اینا چند قسم میشن. اول اون احکام وضعیه که مجعول به تبع است، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و اینها، و از تکلیف انتظام میشه. دوم اونهایی که مجعول به تبع اشتراط تکلیف به آن است، مثل استطاعت بر حج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که دلوک هم میخواد که از این قبیله که اشتراط تکلیف به آن است، که اقم الصلاة لدلوک الشمس. و میتواند دلوک هم از قیود مکلف و به باشد، یا از قیود تکلیف یا از قیود مکلف و به، که از هر روحات که اینه، چون نماز همون رو که مشروطه به سطر است، مشروطه به دلوک هم هست. سوم اون قسم از احکامی که مجعول بالاصاله است. مجعول بالاصاله هم میفهمند که چند نوعه، بعضیاش ابتداعاً بدون واسطه جعل میشن ناحیه اشاره، حالا واسطه تکوینی یا تشریعی، مثل خلافت، نبوت و جعل مباقیت، موقفین، صفا و مروه و امثال این اموری که در هر حال ماهیات متعدد گوناگون مأمور به آمده. دوم اینکه از تکلیف، بله، اینها هم میتواند مجهول به اصاله باشه، هم از تکلیف انتظار باشه. دوم اونهایی است که دنبال یک امر اعتباری میاد یا امر تکوینی، مثل قاعده زمان ید، قاعده اتلاف، زمان اتلاف، حق و سابق، امثال اینها، ملکیت بعد از احیا، حیازت، و همه حدود شرعیه و احکام قصاص و دیات و اینها از احکام وضعی هستند، که به هر حال وقتی قتلی که امر تکوینی است رخ میده، مسئله حد بر آن وضع میشود. این احکام شاید همه احکام وضعیه. خودش وضعی است، اگر چه مجریش تکلیف داره، اون حیثیت ها رو باید فرق گذاشت. قسم سوم اونیست که مجعول است بعد از برحال امر تشریعی قانونی، مثل اینکه شخصی وقتی که ضامن میشه عهده‌دار میشه، بعد عقود ایقاعات به این صورته. خلاصه ایشون میخوان بفهمن که ما باید دقت بکنیم که در کجا میتواند در تکلیف این حکم وضعی رو وارد بکنه و در کجا نه، در کجا مستقل. خلاصه بعضی از موارد که اصلا قابل جعل نیست، مثل طریقیت، حجیت و کاشفیت. این خلاصه فرمایش ایشون و نتیجه اصلی هم نمیگیرن. نتیجه اصلی بحث استصحابه که آیا در احکام وضعی میشود استصحاب کرد مانند احکام تکلیفی یا نه. این خلاصه فرمایش ایشون در این مسئله احکام تکلیفی وضعی است که ما احکام وضعی داریم، بعضی از امورم اصلا از احکام وضعی نیستن، چیزهای انتزاعی هستند، مثل طریقیت و حجیت و اینها. خب حالا ما یه جنبندی بکنیم درباره اول حکم، یه دقتی بکنیم. یه معنای لغوی داره و حکم و مصادیق متعدد که در قرآن و حدیث به طور حال مکرر این و مشتقاتش آمده. گاهی معنای منع کردند که بعضی ها این رو در بقیه موارد سرایان دادن، که این حال بحثه که آیا همیشه معانی لغویه یک شی در مشتقاتش سرایان داره یا نداره. فعل جمله یک معنای لغوی در مشتقاتش به هر حال وجود داره، اما اینکه ما به طور قطعی کامل معانی لغویه رو منطبی بکنیم تو مشتقاتش، به نظر میشه که چنین چیزی نیست. هرچند بعضی از بزرگواران در مؤلفه به هر حال محصول ایشون این رو بیان کردن، چنین چیزی برای به نظر میشه که خیلی کلیت نداشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی در بحث تفسیر یه چنین مبنایی دارن که به هر حال معانی لغویه در به هر حال اشتقاقات اون لغت یک نوع تعبیه میشه، اما به طور 100% و مطابقی این رو بیان نمی کنن. این برحال میشه ازش استفاده کرد این نکته. منتها اونی که رایج است در شریعت از استعمال لفظ حکم عمدتا در تشریعیاته، همونطور که نزد عقلا هم چنین ظاهرن لفظ حکم رو در تشریعیات بیارن و به عنوان مثال در چند آیه شما ملاحظه بکنیم در سوره مبارکه مائده از آیات 41 تا 50 ببینیم این تعبیر حکم و مشتقاتش به مسئله احکام تشریعی ام از وضعی و تکلیفی بر حال اطلاق شده است. حالا یکی دو نمونه شو عرض میکنم چون چند تا آیه پشت سر هم بود، لذا اینطوری بیان کردیم. گاهی البته بحث قضاوت هست، حاکم هست، اینها هم هست، منتها اونها باز منشأش همون احکام میشه. به عنوان مثال و این حکم تفحکم بینهم، آیه 41 چنده 42 بعد مائده است. و این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله يحب المقسط و کیف یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله. خب این حکم الله یعنی قوانین الهی در تورات هست. ممکن البته به احکام اخباری هم معارفی که در آن هست اطلاق بشه، اما عمدتا به جنبه‌های تشریعی نظر داره، انصراف داره لفظ حکم. بعد انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا تا پایینش و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافر. آیه بعدش باز اونها و من احکام وضعی رو بیان میکنه و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين، میگه احکام وضعی، والانف بالانف تا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفایت الله و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم ظالمون. پس با این سیاق هم نشون میده این احکام وضعی که گفته شده، این حکم هم که آمده نازل به این تشریعیات. بعد همینطور چند تا آیه به این صورت، به هر حال چون اینا با هم بود این به این قسمت آیات زیاده. من آیه آخرش و انحکم بینهم بما انزل الله، این یا قضاوت یا حاکمیت، منتها اینا باید بر اساس تشریعی باشه. این نکات رو توجه داشته باشیم. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. حالا این به این عنوان از شد. بنابراین به حاکمم که حاکم گفته میشه به لحاظ همین جنبه های تشریعیه، یعنی باید قبل از برحال حاکم قانون باشه که اول این حکم به اون قوانین اطلاق میشه، بعد به برحال مجری قانون. قوه مقننه همیشه حال از جهت رتبه یا زمان مقدم است بر قوه مجریه. نظام خلقت هم به همین صورت دیگه، خدای متعال که حال ایجاد میکنه، ایجاد او بر اساس معلومات الهی است. حالا حقیقتش رو درک نمی کنیم، همینطوری داریم. و اداره حق تعالی بر اساس اون نظام حکمت که او مقتضای کمال وجودیشه. بنابراین قرضم این اطلاقاته. بنابراین حکم هم بر احکام خبریه حتی گفته میشه، هم بر احکام انشائیه. وسعت اطلاق حکم این چنینه، به این معنا که یک امری بر یک امری مترتب میشه. این من خب حالا این نکته، این نکته هم که ناظر فرمایش مرحوم خویی که حکم شرعی به معنای جعل چیزی بر عملی بر کسی یا جعل ترک شیعی به این صورته، که البته مقدماتی داره، اما ماهیت حکم همین جعله که مقتضاش بعث یا زجره، که حالا در بحث‌های قبلی ما عرض کردیم، خواستیم اینجا یه مروری بکنیم و چون این بزرگواران فرمودن این نکته رو عرض کرده باشیم. حالا این جعل یه مقدماتی داره، اون مقدماتش دیگه تو ماهیت جعل نیست، اون مقدمات نوعاً جنبه‌های تکوینی هم داره که کسی که چیزی رو جعل میکنه مصلحتی رو در نظر میگیره، یا ترکی رو جعل میکنه یه مفسده‌ای رو در نظر میگیره. این آگاهی مصلحت و خواستن باطنی این مصلحت، اینا جنبه های تکوینی داره برای آمر یا ناهی. ماهیت جعل همین برحال ابرازه که بعث رو در بر داره، که الان یه بحثای دیگه هم در این زمن هست که حالا انشالله جنبندی کاملش انشالله در جلسه آینده، و اینکه ما چند نوع احکام وضعی داریم رو، و اینکه استصحاب آیا در احکام وضعی برحال جاری می شود یا نمی شود، یا کفایت میکنه استصحاب در احکام تکلیفی از اجرای استصحاب در احکام وضعی، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.